وقل رب زدنی علما.
صفحه 284. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هر کس خواهان دنیای زود گذر باشد، ما هم خیلی زود براش در اون عطا میکنیم آنچه که بخواهیم برای هر کس که بخواهیم. سپس جهنم رو براش قرار میدیم که واردش میشود در حالی که مورد مذمت قرار گرفته و مطرود و محروم میگردد. خب در این صفحه یک سری ضوابط فکری مطرح میکنه که نگاه انسان رو میخواد باز کنه، هم به نسبت انسان، به نسبت دنیا، این هستی، وجود، آنها به چه شکل عمل میکنن و انسان وجودش، حضورش در این دنیا به چه شکله، به چه هدفیه. و بعد از اون میره سر وقت مسائل رفتاری و اخلاقی که البته این آیات در ادامه آیات قبل هست که بیان فرمود صفحه قبل، این قرآن به بهترین و کارآمدترین راهها راهنمایی میکنه. حالا اون راههای کارآمد، کارا، مفید در زندگی چیه؟ یه سری مطالب فکری هست که زندگی انسان رو پرثمرتر میکنه و یک سری کارهای عملیه که زندگی انسان رو با کارآمد و با منفعت میکنه. خب اونها رو الان توضیح میده و وقتی که آدم امروزه هم مقایسه بکنه با سایر راهکارهایی که از جانب بشری به انسانها میگن که خلاف اینهاست، میبینید چقدر اینها زندگی رو شیرین‌تر و بهتر و مفیدتر میکنه. میفرماید که هر کس از مردم مطلقاً دنیا رو بخواد عاجلا، لذت‌های زودگذر دنیا عجله داشته باشه، نقد بخواد، میفرماید که عجلنا له فیها، ما هم با عجله، ما هم خیلی زود اون رو برخوردار میکنیم از اون نعمت‌ها و رفاهیات دنیا که خواسته، لذت‌ها و کیف و عشرت‌هایی که خواسته، ما هم خیلی زود هم بهش میدیم. البته ما نشاء، آنچه که ما بخوایم، هر کسی هر چه دلش خواستم گیرش نمیاد، اون مواردی که ما بخوایم بهش میدیم از اموال دنیا. لمن نورید، برای کسی که بخوایم، بازم هر کسی همه چی گیرش نمیاد. برخی افراد خیلی برخوردار میشن در این دنیا، یعنی خیلی ها به آرزوهاشون میرسن، خیلی ها به آرزوهای دنیایشون نمیرسن. پس به این دوتا شرط، اون چه که ما بخوایم ما نشا و اون آدمی هم که ما بخوایم لمن نورید، یعنی همه چیز دست خداست. ولی اون کسی که دنیای زودگذر رو میخواد، هدفش همون دنیاست، فقط دلبستگیش، وابستگیش، میفرماید بعد از این مرحله دنیا ثم جعلنا له جهنم، در اون عالم ما بهش جهنم میدیم، قرار میدیم جاش رو تو جهنم. یصلاها، که واردش میشه، در حالی وارد جهنم میشه که مذموماً، یعنی داره مذمت میشه، سرزنش میشه، ملامت میشه، مورد نکوهش قرار میگیره که چرا در دنیا عمرش رو به خاطر چیزهای زودگذر و موقتی برباد داد. یعنی همیشه این سرزنش رو سرش هست. و مدحورا، مطروده، اصلا کسی به فکرش نیست، رها شده همونجا تو جهنم و فراموش میشه، از رحمت خدا برای همیشه دور میشه. این میشه مدحورا. اگر دنیا بخواد بهش میدیم، اما سرای آخرتش به این وضعیت دوچار میشه. این یه قانونه. و من اراد الاخره و سعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. و کسی که آخرت رو اراده کرد و براش سعی و تلاش نمود با جدیت در حالی که او مؤمن بود، پس اونها تلاششون قدردانی می شود. از اون ور دسته دوم بیان میکنه برعکس اولی که بیان فرمود کسی که دنیا رو بخواد و منافع زودگذر دنیا. اما دسته دیگر، و من اراد الاخره، کسی که آخرت رو بخواد، نه اینکه آخرت رو بخواد فقط نماز بخونه و روزه بگیره و ذکر کنه و اینها و دیگه در دنیا قانع باشه، کار نکنه و به این شکل. کسی که اراده آخرت داشته باشه، یعنی تمام کارهایی که اون دنیا خواهان انجام میدن، این هم انجام میده اونایی که مباح و حلاله. تمام اون فعالیت‌های اقتصادی و خونه و ماشین و همه چی داره، زینت‌های دنیا رو استفاده میکنه، منتها هدفش آخرته. یعنی اینها همش برای زندگی دنیاست و همیشه در ذهنش خدا، آخرت، نماز اینها هست. حالا این شخصی که آخرت رو بخواد میفرماید و سعى لها سعیها، و براش سعی و کوشش بکنه، نه فقط بخواد در ذهنش باشه، واقعا اثبات بکنه در عمل، یعنی در حد توانش برای آخرت هم تلاش بکنه. و هم مؤمنون، و در حالی که مؤمن هم باشه، یعنی صادق باشه در این که آخرت میخواد، نه تقلیدی، نه همینجور سرزبانی، واقعا بخواد، مؤمن واقعی باشه، با ایمان آخرت رو بخواد، میفرماید فاولائک کان سعیهم مشکورا، پس اینها سعی و کوشششون دیده میشه، ازشون قدردانی و تشکر میشه، یعنی پاداش کارهای خوبشون رو به بهترین نحو دریافت میکنند. خدا هست که پاداششون رو به بهترین شکل میده. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك و ما کان عطاء ربك محظورا، همشون ما با آنها عطا میکنیم، ما با آنها کمک میکنیم، هم آنها و هم آنها، از عطای پروردگارت و عطا و بخشش پروردگارت منعی درش نیست، از کسی ممنوع نمیشود. حالا میفرماید این دو تا گروه، دو تا دسته مردم، حالا در وسط امکان داره افراد زیادی باشن که گیجن، نمیدونن هدفشون دنیاست، آخرت، گاهی دم از آخرت میزنن ولی غرق در دنیان. این دیگه خدا میدونه که یه شخص هدف اصلی زندگیش برای دنیا داره کار میکنه یا هدفش آخرت. میفرماید اما هر دو تا گروه، یا دنیا گراها یا آخرت گراها، میفرماید کلن همشون نمه دو هاولا، ما کمک میکنیم بهشون، بهشون عطا و بخشش میکنیم، هم اون گروه دنیا خواهان و هم اون یکی گروه اراد الاخره، آخرت خواهان، هر دو گروه میفرماید که از عطا و بخشش پروردگارت بهشون کمک میکنیم، برخوردارشون میکنیم. یعنی اصلا اونجوری نیست که اونایی که دنیا میخوان از دنیا محروم بشن، بهشون میدیم، حتی که نماز نمیخونن، خدا رو قبول ندارن، خیلی دنیا دارن، بهترین خونه و ماشین ها دارن، میفرماید که ما بهشون دنیا میدیم. و از اون طرف کسانی که آخرت میخوان، نماز میخونن، انسانای مؤمن و درستی هستن، هم اینجور نیست که زینت های دنیا، بعد وسایل و امکانات دنیا گیرشون نمیاد، اونها هم بهشون میدیم. انسانای با تقوا هم دنیا دارن، لذت های دنیا دارن، برخوردار میشن. هر دوتا از عطای پروردگارت بهشون میرسه، چه آدم خوبش، چه آدم خرابش. و میفرماید که عطای پروردگار تو محظورا نیست، یعنی ممنوع نیست، یعنی کسی محروم نمیشه از عطای پروردگار، نه یکی به خاطر ایمانش، نه یکی به خاطر کفرش. داره قانون رو بیان میکنه که این دنیا مال همه کس هست، هر کس که براش تلاش بکنه گیر همه میاد. از این ایراد که چرا اونه که نماز نمیخونن، این همه خدا داره بهشون امکانات میده، خود خدا گفته که من میدم. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، نگاه کن که چطوری ما بعضی از اونها رو بر بعضی دیگر امتیاز میدهیم، و قطعا که آخرت بزرگتر است از نظر درجه و بزرگتر است از نظر امتیازات و امکانات. حالا یک نتیجه گیری میکنه از این که در دنیا مشاهده میکنی چقدر هستن آدمایی با یک سرمایه های خیلی بالا و افرادی که سر کوچه گدایی میکنن، چقدر تفاوت بین انسان ها در این دنیا. یکی از نظر پست و مقام یک درجه ای داره که مشهور جهانیه، همه میشناسنش، یکی قوم و خویشانش هم خوب اونا رو نمیشناسن، نظر شخصیت و شهرت خیلی پایینه. ببین چقدر از نظر شخصیت انسان ها متفاوتن. حالا میگه تو دقت کن، انظر، توجه کن، که ما در این دنیا چطوری انسانها رو به نسبت هم بالا و پایین گذاشتیم، از نظر امکانات، از نظر قدر و شخصیت، از هر نظر. می فرماید که حالا نتیجه آخرت از این دنیا خیلی بزرگتره، تفاوت بین انسانها، هم درجه انسانها، هم امکاناتی که در آخرت انسانها استفاده می کنن. یکی در قعر جهنمه، تو آتش داره می سوزه، یه لحظه بهشم مکس و مهلت نمیدن، و یکی در درجات اعلای جنت همیشه در کیف و لذته. می فرماید که در آخرت به مثل دنیا که شما تجربه دارید و می فهمید، درک می کنید که درجه بالا داشتن، شخصیت بالا، امکانات بالا چقدر راحته و چقدر خوشه، همینطور آدم درک بکنه که خوشی آخرت هم خیلی خوشاینده، دوست داشتنیه، یعنی میخواد این نتیجه رو بگیره که آخرت دست شما خودتونه، درجتون رو تو آخرت ببرید بالا، برای اونجا برای خودتون یک کاری بکنید از همینجا. لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا، همراه با الله معبود دیگری مگیر، معبود دیگری قرار مده، که میشینی زمین گیر میشی در حالی که سرزنش میشی و خذلان و ذلیل میشی، رها میشی. حالا نظر فکری اعتقادی داره بیان میکنه که همراه با الله هیچ کس رو مگیر، یعنی شأن و مقام خدایی رو به هیچ کس مده، به هیچ کس اعتقاد خاص نداشته باش، اون اعتقادی که لیاقتش فقط خداست، که اگر این کار کردی، یعنی کسی دیگر رو مقدس شمردی، صفت خدایی به اون دادی، فتقعد زمینگیر میشه، میشینی سر جات مذموما، در حالی که سرزنش و ملامت میشی، یعنی ازت نقد میشه، یعنی خودت هم خودتو سرزنش میکنی، به خودت بد و بیراه میگی، دیگران هم به تو بد و بیراه میگن. و مخذولا، مخذول کسی که رها میشه در اوج گرفتاری، از یکی که انتظار داره، از اون دوست، از اون معبود دیگر که براش کار کرده، خدمت کرده، پرستشش کرده، الان در وقت گرفتاری که میخواد کمکش بکنه، اون رهاش میکنه و میره. یعنی اوج ضد حال خوردن، مخذولا در اوج سختی آدم رو رها بکنه، همون کسی که انتظار داشتی کمکت بکنه، این میشه مخذولا. دارم نظر فکری مرتب میکنه فکر انسان رو، که وقتی فکر اگر از یک الله خارج شد و همراه با الله یک چیز دیگر، معبود دیگر قرار گرفت، فکر انسان که مضطرب شد دیگه، رفتارهای انسان بعد از اون خراب میشه دیگه. اون آدمی که همراه با خدا به چیز دیگه اعتقاد داره، اون آدم ریاکار بار میاد، دغلباز، فریبکار، حالا اون شخص باشه، اون جامعه باشه، یا یک کشور باشه، افرادش اینجوری بار میان. چرا؟ چون فکرشون از فکر منضبط و اصولی خارج شده، رفته به سمت چیزهای دیگه، در نتیجه رفتارهاشون هم از نظم خارج میشه، میره به سمت انحراف و گناه و شرک و خیانت ها. و دست آخر اون شهر و جامعه مورد مذمت و ملامت قرار میگیرن، همیشه توسریشون میزنن از عقب موندگیشون، و هیچ کس هم اونا رو کمک نمیکنه، هم دنیا این بلا سرشون میاد و هم در آخرت. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. و الزام کرد پروردگارت که جز او هیچ کس را بندگی مکنید، و نسبت به پدر و مادر احسان داشته باشید. هرگاه نزد تو به سن پیری رسیدن یکی از آن دو یا هر دو نفرشون، پس تو به آنها اوف مگو و آنها رو از خودت مران، دور مکن، و با آنها به شکل کریمانه سخن بگو. بعد از یکتا پرستی حالا میاد در عمل، میفرماید به نسبت پروردگارت قضا، یعنی الزام کرده، واجب کرده پروردگارت که جز او کسی رو بندگی نکنی، یعنی رفتارها، اعتقاد، عباداتت فقط مخصوص الله باشه، هیچ کس رو شریک مکن. و بعد الزام کرده که به پدر و مادر احسان بکنی. پدر و مادر که وسیله ای بودن که خدا اون انسان رو ساخته، آفریده، اون ور خدا، این ور انسان، و در وسط پدر و مادر که وسیله ای بودن برای آفرینش ما. پس الزام کرده که به پدر و مادر احسان کنید، و احسان شامل سخن خوب، درک عاطفی، توجه، کمک مالی، پرستاری وقت مریضی، بردن پیش دکتر و هر نوع کمکی که برای اون پدر و مادر نفعی داره و خوشاینده و دوست دارن اون رو از فرزندشون ببینن شامل میشه. تمام خوبی ها شامل احسان میشه. میفرماید که الله واجب کرده که به نسبت پدر و مادر احسان و نیکی داشته باشید. اما یبلغن را، یعنی اگر رسیدن نزد تو به سن پیری، کبر، پیری، کهنسالی، یکیشون که اون یکی از دنیا رفته، یا که نه هر دو تا زندن، کلاه و ما هر دو زنده هستن و هستن در سن پیری، می فرماید فلا تقل لهما اوف، به آنها اوف مگو. اوف وقتی که آدم خسته میشه یا ناراحت، حوصله نداره، می فرماید که به آنها اوف مگو، یعنی خستگی خودت رو پنهان کن، اظهار نکن که آنها متوجه بشن که تو خسته ای یا ناراحتی از چیزی. هر چقدرم تو بی‌حوصله باشی، ولی اونها متوجه بی‌حوصلگیت نشن. کوچکترین سخنی که شاید موجب رنجش اونها بشه از دهن در نیار، اوف نگو. خب چون همین شاید باعث بشه که پدر و مادر از نظر عاطفی، روحی، روانی صدمه ببینن، آسیب ببینن وقتی که ناراحتی و خستگی فرزندش رو ببینن، اونم زمانی که داره خدمت پدر مادر میکنه و خودشون رو مقصر بدونن در این که فرزندشون خسته شده، فرزندشون در سختی افتاده به خاطر اونها، به خاطر همون احسانی که داره براشون میکنه، میبره دکتر، شهرستان، جاهای دیگه، برا خرید باید بیشتر کار بکنه، باید پول بده، باید وقت بگذرونه، باید کمکشون بکنه، کارهای زندگیشون رو تسهیل بکنه، جلو ببره. الان خسته است و آنها ناراحتن، آسیب میبینن از نظر روحی که فرزندشون چرا اینجوری، به خاطر آنها به سختی افتاده و اون باعث بیماریشون یا مشکلاتی براشون بشه. پس اینها رو اظهار مکن به نسبت پدر و مادرت. ولا تنهرهما، و آنها رو از خودت دور مکن. یه وقتی همین بودن با آنها، در کنار آنها بودن، هم از نظر روحی، هم از نظر جسمی سلامتی و هم از نظر معیشت و تأمین مایحتاج زندگی، اونها رو پیش خودت داشته باش، با اونها باش، اونها رو از خودت دور مکن، با اونها درشتی و تنخویی مکن و با سخنت و قل لهما قولا کریما، سخن بزرگوارانه و با کمال احترام با اونها داشته باش، خیلی رسمی و خیلی مؤدبانه با آنها سخن بگو. آنها رو به مضحکه نگیر، آنها رو به تمسخر مگیر، آنها رو تحقیر مکن و کنایه‌دار و نیشدار با آنها حرف مزن، صدای خودت رو بالا نبر، با احترام کامل با آنها حرف بزن. دستور الله به فرزندان به نسبت پدر و مادر، خب این میخواد البته به خود فرزندان یاد بده مرام شکرگزاری، قدردانی از کسی که در حقش لطف کرده، کسی که به پدر و مادرش بلد نیست احسان بکنه، خوبی بکنه، اون هیچ وقت نمیتونه خدا رو عبادت بکنه. آدم یاد میگیره از کسی که بهش خوبی کرده، که پدر و مادر باشن، از همه انسان ها بیشتر با آدم خوبی کردن، یاد میگیره که قدردان باشه. آدمی که یاد گرفت قدردان و شکرگزار باشه، اون میتونه از خدا شکرگزاری بکنه، از دیگران شکرگزاری بکنه، متشکر و با ادب باشه. این هم به نسبت فرزندان و هم به نسبت پدر و مادر و سایر پدر و مادرها که وقتی ببینن فلان کس این چند تا بچه داره و بچه هاش اینقدر خدمتگزارش میکنن، بقیه هم دوست داشته باشن بچه دار بشن و اینجوری نسل انسان زیاد بشه و دوست داشته باشن خانواده تشکیل بدن، ازدواج بکنن و به این شکل از نظر کمیت افراد و هم کیفیت افراد جامعه بره بالا. اونجا بیان فرمود این قرآن به راه‌های هدایت میکنه که اقومه، کارآمدتره به نسبت راهکارهایی که امروزه دنیای غرب و کفر فرزندان رو تربیت میکنن، اونها رو علیه پدر و مادر میشورونن. کمال بیادبی، گستاخی، خیلی مسائل زشت به نسبت پدر و مادر روا میدارن، آموزش میدن و حتی به نسبت دیگران. این تربیت قرآنی و تربیت اونایی که ضد قرآن هستن. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. و تو فرود بیار براشون بال تواضع از مهربانی و مهرورزی و بگو پروردگار من اون دو را مورد رحمت قرار بده، همونطوری که من رو از کوچکی بزرگ کردند. در ادامه می‌فرماید، حالا یک سری چیزهایی بیان می‌کنه برای تکمیل موضوع که این احسان چیه، تا چه حد احسان کن با پدر و مادرت. می‌فرماید وخفض، پایین بیار براشون جناح الذل، یعنی تواضع داشته باش، با ادب باش، با مرام باش. جناح الذل، بال تواضع و افتادگی براشون پایین بیار، یعنی اونها رو مورد تفقد و مهر و محبت قرار بده. اونها رو بپا، اونها رو مواظب باش، محافظت بکن، در فکرشون باش با تمام وجودت، اونم بر اساس رحمت، من الرحمه، نه به خاطر چیزهای دیگه، به نیت و اهداف و اغراض دیگه، به خاطر رحمت با اونها خوبی کن، نه برای اینکه فردا ازشون میراث ببری، میراث بیشتر بهت بدن، نه اینکه چیزی به تو از مال دنیا بدن، نه اینکه با یکی خواهرت یا یکی برادرت رقابت بکنی، یا نه به خاطر رو درواسی، نه به خاطر فشار و مجبوری که اونها رو خدمت بکنی. اونها با اونها افتادگی و تواضع داشته باش، با کمال رحمت از صمیم قلب در خدمت اونها باش. و دعا کن و قول و بگو این دعا رو که ای پروردگار من، پدر و مادرم رو مورد مرحمتت و لطف و عنایتت قرار بده، همونطوری که اونها من رو از کوچکی بزرگ کردن، ربیانی من رو تربیت کردن، بزرگ کردن، صغیرا، از سن کودکی. یعنی خدایا همونطوری که اونها از کوچکی من رو بزرگ کردن، این همه به من مهر و محبت کردن، تو هم خدایا مهر و محبتت رو شامل اونها بکن. و کلمه ارحمهما یعنی هر اون چی که منفعت دنیا و آخرت درش هست نصیب پدر و مادرم بکن، هم در این دنیا خوشبخت بشن و زندگی خوب و با روسفیدی داشته باشن و هم آخرتشون رو آباد و خوشایند بکن. حالا اینجا هم باز همیشه انسان یاد کوچکیش میفته با این دعا، یعنی مدام برای انسان تاریخ انسان رو مرور میکنه این دعا، یعنی این دعا میشه یک سهمی از احسان به نسبت پدر و مادر، هم در حق پدر و مادر و هم در حق فرزند که هیچ وقت گذشته خودش رو فراموش نکنه. زمانی یک فرزند درشتی میکنه با پدر و مادر که این دعا رو فراموش بکنه، اون اول زندگیش رو فراموش بکنه که در چه وضعیت ضعفی بود و آنها اون رو به اینجا رسوندن، حالا برعکس شده، اونها رفتن در ضعف و این قوی شده و الان باید جبران بکنه اون زحمتایی که قبلا کشیدن. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا. پروردگار شما داناتر هست به اون چی که در وجود شماست، در دلهای شماست. اگر شما صالح باشید پس بدون شک که الله به نسبت انسانهای رجوع کننده بسیار درگذرنده هست. می فرماید شما وقتی خوبی می کنی به نسبت به پدر و مادر، خب هر کسی یک انگیزهی داره درونش. می فرماید که پروردگار شما از اون ته دل شما با خبره، اعلم، از همه کس بهتر می فهمه. ممکنه که پدر و مادر متوجه نباشن انگیزهی فرزند، ولی الله خوب می فهمه که چه در دل شما میگذره، چه نیتی دارید به نسبت پدر و مادر، اون کار رو داری انجام میدی، چه انگیزه ای داری، انگیزت مادیه یا خداییه. میفرماید که اگر شما صالح باشید، ان تکونوا صالحین، صالحین یعنی این که از صمیم قلب، این آیه در مورد نیت و اخلاص صحبت میکنه، شما اون کارها که انجام میدید اگر از صمیم قلب انجام بدید، کار رو درست انجام بدید، نیتتون درست و صالح باشه، میفرماید که پس الله به نسبت اوابین، اوابین یعنی کسی که مدام دلش با خدا حاضر میکنه، اخلاقش اینجوریه، عادت کرده که همیشه دلش با خدا حاضر میکنه و در ذهن و قلبش داره، خدا رو مرور میکنه، هر روز چندین بار، چند ده بار، چند صد بار فکر حواسش به خدا هست، این میشه اواب. و کسی که اینجوری باشه یعنی هیچ وقت خدا رو فراموش نمیکنه، چون زمانی که انسان خدا رو فراموش کرد، حالا همون احسان به پدر مادر یا از بین میره یا هدف و نیتش چیز دیگه میشه. کسی که مدام ذهن و دلش با خداست، رو همون مسیر درست احسان، چیزی که قرآن داره میگه، رو همون میتونه بمونه. برای این افراد میفرماید که الله غفورا، حالا به نسبت اون شخص، به جبران اون اواب بودنش و احسان کردنش و اخلاصش، خدا هم در حقش غفوریت میکنه، یعنی اگر اشتباهاتی لغزشی انجام داده گناهانش رو میامرزه. و آت ذل قربا حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، و تو به قوم خیشانت حقشون رو بده، همچنین مسکینان و در راه مانده ها، و ریخت و پاش مکن. تماما از مسائل رفتاری داره بیان میکنه. حالا بعد از پدر و مادر، که البته وقتی که پدر و مادر شکل گرفت، یعنی خانواده و ازدواج، و بعد فرزندان اینجا متولد شدن، خب از اینجا دیگه عمه ایجاد میشه، خاله ایجاد میشه، دختر عمه، پسر عمو، قوم و خویش ایجاد میشه. میفرماید که حالا قوم و خویشانی که داری دیگه، خواهر میاد، برادر میاد، عمه میاد، تمام اون قوم و خویشان، و آته یعنی بده، ذل قربا قوم و خویشان حقه، حقشون رو بده. یعنی داره میگه که اینجا تو فقط حق نداری، یعنی دین اسلام فردگرایی نیست که فکر زندگی خودش باشه، در حینی که داری زندگی میکنی باید حواست به اطرافیانت هم باشه، اطرافیانی که قوم و خویشتن. ول مسکین، انسانهای بینوا، حالا قوم و خویش باشه یا نباشه، یعنی انسانهای ضعیف، پس هم قوم و خویش گفته و هم انسانهای ضعیف. و ابن السبیل یعنی کسی که در راه مونده، مسافر، غریبه، یه غریبه نیاز به کمک داره، چه نوع کمکی؟ هر کمکی، آدرس میخواد، با حوصله بهش آدرس بده که گیج نشه، که گم نشه، گرفتار نشه. اومده خونه میخواد، سوئیت میخواد، صاحب خونه هست، مهمان پذیر هست، حق اون مسافر رو بده. فقط اینجور نباشه که پول بگیری خدمات به اون ارائه ندی، یا هر نوع کمک دیگه، اون کسی که در راه مونده و غریبه هست تو حقش رو بده، تنها نیستی، به فکر اطرافیانت هم باید باشی، اونایی که در زندگی جلو به روت میان و نیازشون به تو میفته، اون نیازشون و حقشون رو ادا کن در قبالشون. ولا تو بذر تبذیرا و ریخت و پاش مکن، اسراف زیادی مکن. چون اسراف زیادی باعث میشه که خب همه اون چیزایی که آیت قبل بیان فرمود خیلی از اونها از بین بره. چون لازمه احسان به پدر و مادر یک قسمت مهمش خرج کردنه، پولی مالیه، از دوا و دکتر و مخارج زندگی و ساختن خونه و چیزی که در خونهشون نیاز دارن، یه تیکه کم کنن، اضافه کنن، کارهای ساختمانی و اینها و اینا نیاز به پول داره. و قوم خیشان و همون مسکین و ابن سبیل وقتی بحث مالی هست که اونها رو کمک بکنی، دست اونها بگیری، اون قوم خیشان رو همراه خودت بالا بیاری در حد توانت، اونها پول میخواد. پس ریخت و پاش مکن تا پولی بمونه که به اونها برسه. چون یه شخص میتونه با ریخت و پاش کل اون پولهایی که داره و زیاده هم داره همه رو خرج فقط خودش بکنه و فقط اون فرد خودش مهم باشه، فردگرایی. میفرماید که ریخت و پاش مکن. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. بدون شک که کسانی که ریخت و پاش میکنند اونها برادران شیاطینند و شیطان نسبت به پروردگارش بسیار کفر ورز بود. نتیجه میگیره یا استدلال میاره که چرا ریخت و پاش نکن، میفرماید که ان المبذرین، همونوی که ریخت و پاش میکنن، کانو اخوان الشیاطین، یعنی برادران شیاطینن، و از اون ور شیطان هم که به نسبت پروردگارش کفر ورزید. از همون روز اول اون شیطان بزرگ ابلیس در مقابل خدا ایستاد، خط و نشون کشید با خدا، در افتاد با خدا. کفورا بسیار کفر ورز بود، بسیار نمک نشناس و ناسپاس بود. اون شیطان اولی برای خودش دار و دسته جمع کرد از انسانها و سایر جنیان، شدن برادران شیاطین، یعنی هم هدفان شیاطین و انسانهایی که در مسیر همون شیطان کار میکنن، زندگی میکنن. پس شیطان، برادران و دار و دسته های شیطان، انسان های شیطان صفت، و کسی که ریخت و پاش میکنن میشه جز به اون برادران شیطان، شیطان صفت. میفرماید که اون ریخت و پاش کنندگان برادران شیاطینن، یعنی همسلک و هم هدف و هم مسیر اون شیاطینن. شیطان هم که میفرماید، شما میفهمید که شیطان به نسبت پروردگارش خیلی کافر شد. پس ریخت و پاش مکنید تا بتونید در مسیری که خدا گفته که با پدر و مادر چطور، با قوم و خشان و بقیه چطور، در اون هدفی که خدا برای شما تعریف کرده بتونید بیاید و در اون گروهی که ضد خدا هستن قرار نگیرید. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله إلا الله، ما لنا رب سواه.